د صوبه سرحد په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه لدی راپور سره زموږ د مازدیګرنې پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. خو یو بل خبرونه زموږ چې خبری مجله ده هغه هم او نیم ساعت دوام کوي، دای خبری مجله ده چې حمید پژمان یې وړاندې کوي او دا په سټوډیو کې له ډیرو زیاتو کاغذونو سره راغلی. پژمان صاحب
ډیره مننه. تکل صاحب مننه باشین. شنونده عزیز سلام، ساعت 6:30 عصر وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری که کمتر از نیم ساعت ادامه خواهد داشت، شما را در رابطه با جزئیات بیشتر انفجاری که امروز صبح در ولایت لوگر صورت گرفت آگاه میسازیم. همچنان میشنوید که وزیر خارجه بریتانیا خانه تجهیز بیشتر اساکر بریتانوی در افغانستان شده است. گزارش های جالب دیگر نیز برای شما برگزیدیم، ولی نخست توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی صبح امروز در ولایت لوگر را به شدت محکوم کرده است. به دنبال حوادث اخیر در چین، وزارت خارجه افغانستان گفته که به حق حاکمیت ملی آن کشور احترام می‌گذارد. و تظاهرات صدها تن امروز در ایران با عکس العمل پلیس آن کشور مواجه شده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی صبح امروز در ولایت لوگر را که باعث کشته شدن 21 نفر گردید به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید، رئیس جمهور کرزی با ارگان‌های امنیتی دستور داده است تا عاملین این رویداد را به زودی بازداشت کنند. پیش از این از مرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که این حادثه در نتیجه انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده رخ داد و در میان قربانیان این رویداد 4 تن از سربازان پلیس هم شامل. این حادثه در حال رخ داد که کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر امروز رسما آغاز می شود. در عکس العمل بر رخدادهای چند روز گذشته در ایالت شنجن چین، وزارت خارجه افغانستان گفته است که به حق حاکمیت ملی آن کشور احترام می‌گذارد. در اعلامیه‌ای که از وزارت خارجه افغانستان در این مورد بر نشر رسید آمده است که عدم مداخله در امور داخلی چین و حمایت از اقدامات حکومت آن کشور برای مبارزه با تروریسم و تجزیه طلبی امر است که افغانستان به آن متعهد است. در اعلامیه همچنان آمده که افغانستان می‌خواهد تا چین نیرومند و باثبات باشد. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی در سفرش به ولایت بغلان در کمپاین انتخاباتی حامد کرزی اشتراک و مردم را بر رای دهی تشویق کرد. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد که آقای خلیلی امروز در یک اجتماع بزرگ گفت در صورت پیروزی در انتخابات 29 ماه اسد در کنار راه اندازی پروژه‌های مختلف در سراسر کشور، کارهای باقی مانده سال‌های گذشته را نیز تکمیل خواهند کرد. در حالی که مبارزات انتخاباتی در افغانستان گرم‌تر شده است، ده‌ها تن از بزرگان قومی ولایت لوگر حمایتشان را از نامزدی سرور احمدزی، یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اعلان کردند. اسد آسمایی، نویسنده و سابق استاد پوهنتون کابل، از اثر سکته مغزی چشم از جهان پوشید. وی که سابق مضمون فلسفه را در پوهنتون کابل تدریس میکرد، 10 سال قبل به دعوت نویسنده ها و دانشمندان فرانسه به پاریس سفر کرد و در همانجا پناهگزین شد. گفته می شود که خانه نویسنده مشهور فرانسه ویکتور اوگو در اختیار این نویسنده افغان قرار داده شده بود که سالهای زیادی در آنجا بسر برد. قرار است مراسم فاتحه استاد اسد آسمایی در افغانستان از سوی نویسنده ها و نهادهای فرهنگی برگزار شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود هشدارهای حکومت ایران، صدها تن امروز در سالروز برخورد خونین با شاگردان پوهنتون تهران در سال 1999 میلادی دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس ایران برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کرده است. تظاهر کنندگان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به سوی پوهنتون تهران پیش رفتند. قبل از این مرتضی تمدن، شاروال تهران، هشدار داده بود که نیروهای امنیتی ایران امروز هر گونه تظاهرات را در پایتخت و شهرهای آن کشور سرکوب خواهند کرد. او گفت که هیچ گونه مجوز برای راهپیمایی و گردهمایی‌ها دادن نشده است. در تظاهرات سال 1999 میلادی حداقل 1 شاگرد ایرانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شده بودند. صدر اعظم پاکستان میگوید که تقریبا 2 میلیون بیجا شده که در جریان عملیات علیه طالبان در شمال غرب آن کشور خانه هایشان را ترک کردند، هفته آینده می توانند به خانه هایشان بازگردند. یوسف رضا گیلانی همچنان گفت که اردوی پاکستان برای تامین امنیت مردم در منطقه باقی خواهد ماند. این اظهارات گیلانی در حال صورت می گیرد که جان هولمز، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، از مردم بیجا شده دیدن کرده و گفت که نیاز است پاکستان شرایط به خصوص مسائل امنیتی را قبل از تشویق مردم جهت بازگشت به خانه هایشان تضمین کند. سفیر ایران در بغداد امروز گفت که نیروهای آمریکایی 5 تن از ایرانی هایی را که در سال 2007 میلادی در عراق بازداشت شده بودند رها کردند. حسین کاظمی قومی گفت که این 5 نفر به مقامات عراقی تسلیم داده شدند و به زودی به سفارت ایران در بغداد سپرده خواهند شد. نیروهای آمریکایی این 5 مرد را در ماه جنوری سال 2007 میلادی به اتهام تمویل و مسلح‌سازی ملیشه‌های شیعه از شهر اربیل بازداشت کردند. ایران این اتهامات را رد کرده و این 5 تن را دیپلمات معرفی کرده است. در نتیجه 2 حمله انتحاری پیهم در شمال عراق 34 نفر کشته و حداقل 60 تن دیگر زخمی شدند. این عملات امروز در شهر تلعفر در 400 کیلومتری شمال غرب بغداد رخ داد. به گفته پلیس 2 حمله کننده انتحاری در جریان چند دقیقه خود را منفجر کردند. در بغداد 7 تن انگام کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند که دو ماین کنار سرک در یک بازار منطقه شیعه‌نشین صدر منفجر شد. هو جینتاو رئیس جمهور چین و سایر مقامات ارشد آن کشور هشدار دادند که افراد دخیل در خشونت‌های اخیر در شهر شنجن به شدت مجازات خواهند شد. این هشدار در حال در یک اعلامیه پخش شد که هیئت رهبری حزب کمونیست امروز جلسه اضطراری را در این مورد دایر کرد. مقامات هزاران عسکر اضافی را در شهر اورومچی مرکزی ایالت شنجن مستقر ساختند. در خشونت‌های همین هفته در این ایالت 156 تن کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند. و اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در ایتالیا ادامه می‌یابد. در این اجلاس رهبران کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه شرکت کرده و روی تغییرات اقلیمی جهان و تجارت بین المللی بحث می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نوقت امروز در اجلاسی که در شهر زلزله زده لی اکویلا برگزار شده سخنرانی خواهد کرد. رهبران جی‌8 بر روز چهارشنبه توافق کردند که گرم شدن هوای کره زمین را به 2 درجه سانتیگراد محدود نگه دارند. آنها همچنان تعهد کردند که گازهای مضر را تا سال 2050 میلادی 50-80% کاهش بدهند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و حالا توجه کنید بر رویدادهای اقتصادی و ورزشی.
کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر امروز به طور رسمی آغاز گردید. انجینیر محمد ابراهیم عادل وزیر معادن افغانستان در مراسم افتتاح کار استخراج این معدن گفت سالانه حدود 400 میلیون دلار آمریکایی از این معدن به افغانستان عاید به دست می آید. قرارداد استخراج معدن مس عینک با یک کمپانی چینی به امضا رسیده و کمپانی چینی MCC در آن حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. انجمن صنایع دستی مدینه در کابل گفته است که نزدیک به 150 تن از آنان را در زمینه‌های خیاطی، موردوزی و رشته‌های دیگر تحت آموزش گرفته است. روزنامه افغانستان تایمز چاپ کابل با نقل از مسئولین انجمن صنایع دستی مدینه میگوید که زنان از شهر کابل، میدان وردک و ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل در این دوره آموزشی اشتراک کردند. گفته شده است که یکی از اهداف اساسی برگزاری این دوره آموزشی تقویت اقتصادی زنان و انکشاف صنایع دستی است. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های پینگ پونگ میان تیم‌های 5 ولایت افغانستان امروز در ولایت بلخ آغاز شد. محمد ابراهیم عثمانی، عامل ورزشی ولایت بلخ، بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم‌های ولایات بلخ، هرات، کابل، فاریاب و بغلان اشتراک دارند. قرار است این مسابقات 4 روز ادامه یابد. قرار است مسابقات باسکلرانی روز جمعه در کابل آغاز شود. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون باسکلرانی افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت رقابت‌های موسوم به باسکلرانی کوهی به اشتراک 10 تن از باسکلرانان راه اندازی می شود. فدراسیون باسکلرانی افغانستان گفته است که در این مسابقات دختران نیز اشتراک خواهند کرد.
ساعت 6:39 عصر است و شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری که تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابد، این گزارش‌ها با تفصیل به دست نشر سپرده می‌شود. در اثر عملیات تصفیهوی در ولسوالی چشت ولایت هرات 6 تن از مخالفان کشته شدند. انفجار امروز صبح در ولسوالی محمد آقای لوگر به وقوع پیوست که حداقل 25 کشته به جا گذاشت. کمیسیون انتخابات افغانستان از کاندیدان ریاست جمهوری خانهان شده تا گزارش مالیشان را به آن کمیسیون ارائه کنند. وزارت انکشاف شهری افغانستان تفاهم نامه را در رابطه با تمدید شبکه‌های آبرسانی امضا کرده است. در گزارش‌های از خارج از افغانستان می‌شنوید که وزیر دفاع بریتانیا خواهان مجهز شدن بیشتر ساکران کشور در افغانستان شده است. همچنان شما را در جریان آخرین عملیات نظامی در پاکستان قرار می‌دهیم. گزارش‌های جالب دیگری نیز از منطقه و جهان داریم که در موقع آن به نشر می‌رسد. با ما باشید. شش و چل دقیقه شام است و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر دفاع نو بریتانیا در مورد افزایش تلفات اساکر بریتانوی در افغانستان هشدار داده و خواهان مجهز شدن بیشتر اساکر این کشور در افغانستان شده است. وزیر دفاع بریتانیا اهمیت ماموریت در افغانستان را شرح نموده گفت اگر قوای ناتو به زودی افغانستان را ترک کنند، طالبان دوباره کنترل را به دست می‌گیرند و تروریستان به این کشور برمی‌گردند. وزیر دفاع بریتانیا در این مورد تا صحبتی در مرکز تحقیقات سیاست خارجی بریتانیا توضیح داد. روزنامه گاردین چاپ لندن در مورد مطلبی به نشر رسانیده که فشرده آن را سیسمی عباس می‌شنوید.
وزیر دفاع بریتانیا باب اینسفورد در اولین سخنرانی خود بعد از تعیین گردیدن به این مقام اظهار داشت که بحران افغانستان پیچیده و خطرناک است و نمی‌توان تاریخ مشخصی را برای پایان عملیات در آن تعیین نمود. به گفته او بحران افغانستان زمان خاتمه پیدا می کند که باشندگان این کشور به مرحله برسند که بتوانند مسئولیت امنیت و حکومتداری را به عهده بگیرند. به نوشته روزنامه گاردین وزیر دفاع بریتانیا می گوید هیچ یک رای حل واحد به این بحران وجود ندارد و موفقیت مرحله به مرحله به دست می آید. این پیروزی در یک روز و یا چند هفته و یا چند ماه کوتاه حاصل نمی شود. او گفت اگر ما می خواهیم در افغانستان پیروز شویم باید شجاعت و حوصله رسیدن به این هدف را داشته باشیم. آقای اینسفورد در صحبت به مرکز تحقیقات سیاست خارجی چاتام هاوس بیان کرد با در نظر داشت تلفاتی که در افغانستان رخ می‌دهد سوال مردم در مورد این ماموریت بجا است، اما او هشدار داد که اگر قوای ناتو امروز افغانستان را ترک کنند طالبان دوباره قدرت را در اینجا به دست می‌گیرند و القاعده برمی‌گردد. وزیر دفاع بریتانیا افزود اخیراً او در ولسوالی سنگین در ولایت هلمند جایی که اکثرت قوای بریتانیایی در آن مستقر می باشند با بزرگان قومی ملاقات نموده و آنها به وی گفتند که نمی خواهند طالبان دوباره برگردند. به گفته این صورت مردم افغانستان می خواهند که قوای خارجی در افغانستان باشند و وظیفه خود را به پایان برسانند. وزیر دفاع بریتانیا تاکید می کند که راهی طولانی در پیش است ولی آنها به هدف می رسند. در مورد این که پیروزی در افغانستان چی مفهوم دارد، وزیر دفاع بریتانیا گفت موفقیت در افغانستان به این معنی است که یک فضای ایجاد شود تا مردم افغانستان بتوانند خودشان مسئولیت امنیت خود را به عهده بگیرند، خشونت را سرکوب کنند و اطمینان حاصل نمایند که دیگر تروریسم بر نمی گردد. به عبارت دیگر به افغانستان کمک شود تا به یک دولت مؤثر و حسابده تبدیل شود و بتواند امنیت را حفظ کند و برای مردم خود خدمات لازمی را فراهم سازد. به گفته وزیر دفاع بریتانیا برای رسیدن به این مرحله یک روش سیاسی ضرور می باشد که مصالحه در آن تشویق شود و شورشگران از خشونت دست کشیده و به یک روند قانونی سیاسی که رهبری آن به دست افغانها باشد داخل شوند. اما به گفته وزیر دفاع بریتانیا این عمل باید از موقف قدرت انجام شود. وزیر دفاع بریتانیا همین طور شکایت نمود که قوای بریتانیوی در افغانستان با اسلحه و مهمات مناسب مجهز نیستند و از این رو تلفات آنها زیاد می باشد. به گفته او مشکل اساسی نبود وسایل زیر پوش می باشد که در برابر انفجارها مقاومت نماید.
شنیدید که وزیر دفاع بریتانیا خواهان مجهز شدن اساکران کشور در افغانستان شده است. از طرف دیگر یک انفجار بزرگ صبح امروز ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را تکان داد. گزارش‌های اولی می‌گویند این انفجار ناشی از مواد انفجاری می‌باشد که در یک موتر لاری جابجا شده بود. همکارم در کابل در زمینه جزئیات بیشتر موضوع گفت‌وشنیدی با ذمه‌های بشری سخنگوی وزارت داخله انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
جناب آقای زمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در مورد رخداد ولایت لوگر که در او شماری از افراد کشته شدند معلومات تازه چی است؟
حوالی ساعت 7 صبح امروز در ولسوالی محمد آغا خواستن، یعنی دقیقا در قریه شیخک، یک رادار موتر هینو که در او ظاهرا چوب بار بود ولی در زیر چوب مواد انفجاری بسیار زیاد جابجا شده بود، در امتداد سرک چپه شده بود. هرگاه با پلیس راپور میرسه که چنین واسطه در سرک چپه شده، پلیس میرن تا هم سرک باز بکنه و هم از نزدیک بررسی بکنن که موضوع از چه قرار است. به مجرد این که پلیس به محل میرسه، یک انفجار بسیار سنگین رخ میده که در نتیجه این انفجار با تاسف زیاد 21 تن از هموطنان بیگناه و مطیع و بیچاره ما که اموج دوکان داشتن، لبنیات فروشی میکردن و آبرین بودن، همهشان به شهادت میرسه و 4 تن زخمی داریم که در زخمیان هم 3 طفل شامل است و یکی هم بزرگسال است، همه از این افراد ملکی هستند.
از کشته شدن افراد پلیس هم گزارشای داریم، در این حادثه چند تن از افراد پلیس کشته شدند؟
با تاسف زیاد باید بگوییم که در این حمله 4 تن از پلیس قهرمان ما که در یک رادار واسطه به محل رفته بودن تا موضوع را از نزدیک بررسی بکنن، تمام پلیس ما که در واسطه بودن و تعدادشان به 4 تن میرسید به شهادت رسیده و فعلا موضوع را بررسی میکنیم. ولی چیزی را که قبل از ختم بررسی میتونم با شما بگویم و این است که انفجار بسیار سنگین بوده، یک عمق بسیار وسیع را در محل انفجار ایجاد کرده و در ضمن ازی وسایطی که در حتی در 300 متری انفجار عبور کرده بود و را چند متر دور پرتاب کرده از محل عبورشان.
و به عنوان آخرین پرسش میخواستم بگویم که امروز خب مراسم افتتاح استخراج معدن مس عینک هم در لوگر است، آیا این حادثه با این موضوع ارتباط داره و ترتیبات امنیتی به این خاطر چی گونه است؟
تدابیر امنیتی در رابطه با افتتاح کار معدن مس عینک گرفتیم و تدابیر خوبی است. علاوه اکنون نمیتونیم این انفجار با او ربطیم و یا بگوییم که این مواد انفجاری به هدف اجرای حملات تروریستی در نزدیکی معدن مس عینک و یا هم بالای محفل بوده.
گفته شده زمره بشری سخنگوی وزارت داخله را شنیدید که در رابطه با جزئیات انفجار امروز صبح در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گزارش داد. در این حال مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند در اثر عملیات امنیتی در ولسوالی چشت آن ولایت حداقل 6 تن کشته شده است. جزئیات در گزارش از خبرنگار رادیو زدی از ولایت هرات.
مقامات امنیتی هرات میگویند در جریان عملیاتی که شب گذشته از سوی مردم محل و نیروهای دولتی در ولسوالی چشت این ولایت راندازی شده بود، 6 تن از مخالفین دولت کشته شدند. پلیس میگوید در جریان یک ماه گذشته مسیر راه ولسوالی چشت که ولایت هرات را به بادغیس وصل میکند ناامن گردیده بود. دلاور شاه دلاور آمر امنیت هرات گفت در این عملیات اکثر قریه‌های ولسوالی چشت که در گذشته مرکز تجمع افراد ملا مصطفی یک قمندان ناراضی از دولت بود پاکسازی شده است.
مردم شور و چپاول کشت و مات مترفزین آوالی و تمام مدرده که مردم بدار آمد برابره مردم قیام کردن در برابر دیدی عدالتی ها مخالفین دولت مرتبه رو ده نفر پلافات دارن.
در این عملیات که سهم عمده آن به دوش مردم محل بود، برای چندین ساعت میان دو طرف ادامه داشت که به نیروهای دولتی و مردم منطقه آسیب نرسیده است. با اینکه عملیات در حال حاضر در ولسوالی چشت هرات خاتمه یافته، اما مقامات امنیتی پلیس هرات میگویند نیروهای امنیتی در مناطق تصفیه شده حضور دارند تا دوباره مخالفین دولت نتوانند بازگشت مجدد نمایند. تا به حال ملا مصطفی در مورد این درگیری چیزی نگفته است. تا به حال چندین بار نیروهای نظامی افغان و خارجی به خاطر سرکوبی ملا مصطفی و حامیانش عملیات‌های نظامی را در ولایت هرات و غور برا انداختند، اما این قمندان ناراضی از دولت تا کنون نیز به فعالیت‌های تخریبی خود در منطقه ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود اینکه از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان خواسته بودند که در هر 15 روز گزارش مالی مبارزات انتخاباتیشان را به این کمیسیون بسپارند، با این حال بیش از نصف تمام نامزدان ریاست جمهوری گزارش مالی مبارزاتشان را به کمیسیون را نکردند. گزارش داریم در کابل داریم. گزارش داریم از کابل در این مورد.
مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان میگویند که نامزدان مقام ریاست جمهوری گزارش مالی مبارزات انتخاباتیشان را به وقت به کمیسیون انتخابات نمی سپارند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات که بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد در این زمینه گفت:
تردید ما پر شپگوشت کسانو
تا حال 26 تن از نامزدان مقام ریاست جمهوری گزارش مالیشان را به کمیسیون انتخابات نسپردند. این در حالی است که از همه نامزدان رسما تقاضا شده است تا گزارش مالیشان را به کمیسیون بسپارند. در صورتی که این نامزدان هر چه زودتر گزارش مالیشان را واضح نسازند، به کمیسیون سهم شکایات معرفی خواهند شد.
آقای نور در ادامه گفت در صورتی که نامزدان مقام ریاست جمهوری گزارش مالیشان را به گونه شفاف به کمیسیون انتخابات ارائه نکنند، به سارنوالی افغانستان معرفی خواهند شد. و علاوه کرد که به اساس قانون اساسی افغانستان کمیسیون انتخابات این صلاحیت را نیز دارد که اسامی این گونه نامزدان را از فهرست نامزدان حذف کند. این در حال است که مصارف تبلیغاتی برخی نامزدان مقام ریاست جمهوری به صدها هزار دلار بالغ گردیده است و کمیسیون انتخابات میگوید که جهت واضح ساختن منابع مالی نامزدان از آنان خواسته شده است تا گزارش مالیشان را به طور منظم به کمیسیون انتخابات ارائه بدهند. سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنان گفت که لازم است منابع مالی نامزدان واضح باشد تا مردم نیز از طریق صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات به آن دسترسی داشته باشند. در این حال کارشناسان امور نیز میگویند که لازم است منابع مالی نامزدان واضح باشد و مردم بدانند که با نامزدان مقام ریاست جمهوری از چه منابع کمک صورت میگیرد. آنان میافزایند که ممکن برخی نامزدان از بیرون از کشور کمک هایی را دریافت کنند و این شاید به نفع افغانستان تمام نشود.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا گزارش مالی مبارزات انتخاباتیشان را به کمیسیون بسپارند. در این حال کمیسیون رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور خواسته است تا از نشر اعلامیه‌ای که می‌تواند بالای پوشش خبری و رسانه انتخابات آینده تاثیر بگذارد خودداری کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تازگی یک سروی را در مورد تخلف‌های رسانه انتخابات به نشر رسانیده. در مورد توجه کنید به گزارش از کابل.
در واکنش به نشر اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که گفته است نشر برخی احصایه‌های نادرست مؤسسات داخلی و خارجی می‌تواند پروسه انتخابات را غیر شفاف جلوه دهد، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از این وزارت خواسته است تا از نشر چنین اعلامیه‌های خودداری کند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که سروی‌ها عمدتاً به وسیله نهادهایی که با کمیسیون انتخابات قرارداد دارند صورت می‌گیرد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات علاوه بر یک گروه مانیتورینگ داخلی، در داخل کمیسیون با یک کمپانی که توانایی نظارت بر رسانه‌های افغانستان را دارد، یک قرارداد رسمی بسته. لحاظا اعلامیه وزارت اطلاعات فرهنگ را از آدرس کمیسیون رسانه‌ها به شدت رد میکنه. آنچه که بسیار مهم استی که هیچگاه هیچ مؤسسه خارجی عامل فشار بر کمیسیون رسانه‌ها نبوده.
با تازگی دو مؤسسه‌ای که وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان را فاقد اعتبار قانونی می‌داند، سروی را به نشر رسانده و گفتند که تخلفات رسانه‌ای در جریان انتخابات رو به افزایش است و ده‌ها مورد تخطی از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی صورت گرفته است. در این سروی گفته شده است که برخی از نشریه‌های دولتی و رادیو تلویزیونی ملی به نفع رئیس جمهور کرزی که کاندید انتخابات است حمایت می‌کنند. این مسئله را رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون انتخابات نیز تایید کرده است. اما ضیا بومیا رئیس آژانس باختر که به نمایندگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سخن میزد گفت رسانه‌های دولتی در اختیار همه کاندیدان قرار دارد و نشر احصایه‌ها و سروی‌های نادرست می‌تواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد.
نشر رقم اوراق سبب عدم اعتماد بالای تمام مشروعیت ها، هم از مشروعیت کمیسیون محترم مستقل انتخابات، هم بر مشروعیت رسانه‌ها، هم بر مشروعیت کاری جامعه جهانی در افغانستان و دولت افغانستان میشه. و ما تشویش ابراز کردیم، از کمیسیون هم کمک خواستیم که اینطور سروی ها و اینطور اوراق که اسباب قانونی نداشته باشه شاید جز از دسایس باشه که دشمنای افغانستان، دشمنای کمیسیون مستقل انتخابات این سربره انداخته باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که نشر چنین سروی ها می تواند دستایسی باشد که علیه انتخابات افغانستان راندازی گردیده است. انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور با پوشش وسیع خبری در داخل افغانستان دنبال می شود و رسانه های بین المللی نیز در مورد انتخابات تبصره هایی را به نشر می رسانند. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از همه رسانه های دولتی و غیر دولتی خواسته است تا فرصت یکسان را در اختیار کاندیدان قرار بدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که عملیات تصفیهی در پاکستان ادامه دارد، صدر اعظم پاکستان میگوید تقریبا 2 میلیون بیجا شده که در جریان عملیات علیه طالبان در شمال غرب آن کشور خانه‌شان را ترک کردند، هفته آینده میتوانند به خانه‌شان برگردند. جزئیات موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان.
تیارات جت پاکستان به روز پنجشنبه مناطق لدا و کانی گرم وزیرستان جنوبی را بمباری نمودند که در نتیجه این بمباری خبر کشته شدن 12 جنگجو به دست رسیده است. در این حال نماینده سیاسی حکومت پاکستان در وزیرستان جنوبی میگوید که تیارات جت حکومتی در نتیجه بمباری تعداد بیشتر مواضع جنگجویان را از بین برده است و احتمال می رود که شمار تلفات بلند برود. قابل یادآوری است که در وزیرستان جنوبی بالای جنگجویان مسلح در کنار نیروهای هوایی پاکستان تیارات بدون سرنشین آمریکایی نیز حملات راکتی خیش را سرعت بخشیده است که در ماه جولای تا به حال تیارات بدون سرنشین 4 مرتبه این منطقه را تحت حمله راکتی قرار داده است که در نتیجه آن تا به حال بیشتر از 100 جنگجو هلاک و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. در ارتباط عملیات نظامی منطقه وزیرستان جنوبی سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس چنین میگوید: در منطقه وزیرستان جنوبی اردوی پاکستان بر ضد یک گروه تروریستی عملیات نظامی را برا انداخته است. این گروه با بیت الله مسعود وابستگی دارد. این عملیات بر ضد قبایل نمی باشد. ما به خاطر بر ضد بیت الله مسعود و شبکه وای می جنگیم که گروه وای در عقب حملات انتحاری و انفجارات بیشتر بمی در پاکستان دست دارد. اکنون تصمیم نداریم که عملیات نظامی راه نجات را در وزیرستان شمالی براندازی نماییم. از سوی دیگر عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد شورشیان در منطقه سوات نیز ادامه دارد. بر اساس ادعای مقامات اردوی پاکستان عملیات نظامی راه راست در منطقه سوات به مراحل اخیرش داخل گردیده است. گزارشات به دست رسیده است که جسد یک قمندان مطلوب جنگجویان به نام عمرزاده به روز پنجشنبه به دست عساکر اردوی پاکستان افتاده است. اداره خبررسانی اردوی پاکستان همچنان می‌رساند که عساکر اردو طی یک عملیات تصفیهی در منطقه تلگرام سوات 13 جنگجو را زنده دستگیر نمودند و به همین ترتیب در منطقه بدخیله ملکان نیز 12 جنگجو و چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی به روز پنجشنبه اظهار داشت که روند بازگشت به جا شدگان سواد و خانه هایشان از تاریخ 13 جولای آغاز خواهد گردید.
از نتایج عملیات نظامی پاکستان آگاه شدید. با کشور دیگر همسایه افغانستان ایران می رویم. یک هفته بعد از اینکه مظاهرات در ایران به شدت سرکوب شد، مخالفین حکومت ایران روز پنجشنبه تلاش کردند که بازم اعتراضاتی را براندازند. همزمان با آن ولی تهران هشدار داد که قوای امنیتی ایران هر تجمع اعتراض را به شدت سرکوب خواهد کرد. مقیم نایف فشرده گزارش از اوشیت پرس را تقدیم میکند.
طرفداران میرحسین موسوی رهبر مخالف ایران روز پنجشنبه از مردم خواستند که تظاهرات تازه را در تهران و چند شهر دیگر آن کشور براه اندازند. تقاضاها برای احیای اعتراضات خیابانی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری 12 جون ایران می باشد که توسط پلیس، سپاه پاسداران انقلاب و گروه های مسلح بسیج سرکوب گردیده بودند. مرتضی تمدن والی تهران هشدار داد که هر گردهمایی اعتراضی سرکوب خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران در یک گزارش شام چهارشنبه از قول والی تهران نوشته که گفته است اگر کسی به سخنان شبکه‌های ضد انقلاب گوش داده علیه امنیت اقدام کنند، زیر پای مردم آگاه ما نابود خواهند شد و افزود حکومت ایران قوی امنیت را تامین کرده است. اما روز پنجشنبه در میدان تهران، جایی که فعالان و طرفداران موسوی وعده گردهمایی را داده بودند، علائم افزایش قوای امنیتی به نظر نمی رسید. خبر دعوت برای اشتراک مردم به تظاهرات برای چند روز متواتر در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت‌های مخالفین حکومت ایران در دوران بود. دعوت برای اعتراضات روز پنجشنبه به خاطر سالگرد حمله بسیجی‌ها بر پوهنتون تهران در سال 1999 میلادی تقاضا گردیده بود. میر حسین موسوی و طرفداران اصلاح طلب او میگویند که انتخابات 12 جون ایران را بردند، اما نتایج رسمی محمود احمدی نژاد را برنده اعلان کرده است.
نشرات رادیو زادی که از ساعت 7 صبح آغاز شده بود در اینجا با پایان میرسد. من حمید پشمون از شما مرخص میشوم. نشرات وی او ای صدای امریکا در روی امین امواج آغاز مییابد. موفق باشید.